بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه فصل از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام. بالعفو قال الصادق عليه السلام الأفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتقين وتفسير الأفو ألا نظلم صاحبك فيما أجرم ظاهرا وتنسى من الأصل ما أصبت منه باطنا ونزيد على الاختيارات إحسانا ولن تجد إلى ذلك سبيلا إلا من قد عفا الله عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وزينه بكرامته وزينه بكرامته وألبسه من نور بهائه لأن العفو والغفران صفتان من صفات الله تعالى أودعهما في أسرار أسبيائه ليتخلقوا مع الخلق وأخلاق خالقهم مجائلهم كذلك لذلك قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ومن لا يعفو عن بشر مثله كيف يرجو عفوه ملك جبار قال النبي صلى الله عليه وآله حاكياً عن ربه يأمره بهذه الخصال قال سل من قطعك وأعفو عن من ظلمك وأعط من حرمك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وقد امرنا یا وقد امرنا به متابعته لقول الله عز وجل و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فالعفو سر الله في قلوب خواصه ممن يسر له سره وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيعجز أحدكم أن يكون كأبي زمزم قيل يا رسول الله وما أبو زمزم قال صلى الله عليه وآله رجل ممن قبلكم كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس عامة عفو گذشت لغت عفو و غفران معنایش خیلی شبیه به همه خیلی نزدیک به همه جداست ولی نزدیک به همه غفران و غفره یعنی پوشندن مثل کفر، کفر هم یعنی پوشوندن، منتها کفر پوشوندن حقایق، غفران پوشوندن خطاهایی که می فرماد. العفو وقتی که کسی قدرت داشت، قدرت داشت بر عمل، عفو از خصلت مرسلین، خصلت انبیا و متقین یا اصرار متقین، یعنی خمیره دل متقین. تفسیر عفو، عفو چیه؟ این است که در رفیقت رو، همراهت رو، با اون که ظاهراً جرم کرده است ملامت نکنی، ملزم نکنی به اون امر، و اون که در باطن به تو کرده است تو را ببخشی و بلکه احسان زیاد کنی. اینجا بعضی ها اینجور معنی کردن می کنن که اون چیزهایی رو که او ظاهرن خطایی کرده، ولی تو هم همون خطا رو می کنی محرمانه، اونها رو برو ببخشن. یا این که اون چی که ظاهرن خطا به تو کرده، یا اون چی که در معنا در غیبت خطا کرده، برجت فرق نمی کنه. در اینجا اول عفو ما در مقابل انتقام به خاطر نیست، یعنی کسی که قدرت پیدا کرد می تواند و توانست هم عفو کنه و هم انتقام بکشه، در این صورت عفو کنه، این از اخلاق الهی است، تعلق الهی. آیه قرآن هم در مورد قصاص البته داره، و من اوفی له من اخی شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه بإحسان. حالا خداوند من ببخش اگه یه باقی مختصری اشتباه گفتم، ندیب جسم. انتقام یعنی جبران کردن خطایی که کرده به نسبت به انسان، ظلم و ستمی کرده جبران کن. لغتش معلومه، همه متداول بود. خداوند برای این که انتقام، چون معمولا وقتی میگن انتقام، چنان در ذهن اون ستم کشیده هیجانی هست که دیگه عقلش جلوش نمیگه، ممکنه خیلی خطای بیشترم بکنه در هر انسان. بعد از اون که حضرت حمزه علیه السلام شهید شد، حضرت خیلی ناراحت شدن، حضرت محمد پیغمبر ناراحت شدن، فرمودن اگه قاتل حمزه رو بگیر بیارم تک تکش میکنم، مسلم میکنم. پیغمبر هرگز همچه کار نمی کنه. اون چه پیغمبر میگه ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها، حتی این حرف هم نحوه وحی، خداوند به زبان پیغمبر میگه که تو هم توی حرفی بزن من منعت کنم، و خداوند میگه حق نداره من مصره کنم. قصاص یعنی این اون اندازه ای که اون کرده است باید بکنه. ولی خب دلیل این که پیغمبر اگرم میشد این کار رو نمیکرد، بعد خاتمه دید. روز پیغمبر در مدینه بودن، یکی آمد صورت پوشیده، همه جا پوشیده، سلام کرد، گفت من آمدم اسلام بیارم، بیعت کنم. پیغمبر دستش گرفتن و بیعت کرد، شهادتین گفت و بر بیعت شد. بیعت که تمام شد صورتش باز کرد، حضرت دیدن وحشیه، همون وحشی که حضرت دشمن ترین که شخص بود در اون وقتی که فرمودن برام حضرت، که حضرت حمزه رو شهید کرده بود، حضرت دیگه عفو کرد. البته عفو عمومی، یعنی فرمودم که الاسلام و یکی با ما قبل اسلام گذشته ها رو میشونه، گذشته ها رو میپوشونه. منتابش گفتم من اینطوری هم، اما مسلمان ها مسلمین معلوم نیستید باشن، زود از مدینه برو بیرون که تو رو نبینن، مسلمین ممکنه شدت هیجان کار خطایی بکنن. این عفو اندل قدرت وقتی است که پیغمبر نه تنها میتواند شخصا انتقام بگیره، بلکه جلو هر گونه حمله احتمالی به او رو هم بگیره. عفو عند القدرت، قدرت داره عفو میکنه، نه از خودش تنها عفو میکنه، بلکه جلو هر خطری هم که برای او هست میگیره. اما در این عفو پس آیا با آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب منافات داره؟ نه، در هیچ آیات قرآن منافاتی نیست. هر کدوم را اگر بفهمیم برای چه موقعی هست، مثل اینکه فرض کنید در یه بیماری، به قول خودما فرضون اول یه پاک کننده مزاج میدادن، تضعیف مضعف میدادن، بعد که بهتر میشد مقوی میدادن. نه مضعف رو موقع تقویت میشد، نه تقویت رو موقع مضعف بودن. هر کدوم جای خودش داره. پیغمبر یک وظیفه اجتماعی داشت که عبارت بود از اداره جامعه و اجرای قانون برای جامعه. در این اجرای قانون برای جامعه و در امر اجتماعی پیغمبر فرمود مثل از افن، که داره وقتی حضرت مأموری برای یمن میخواستن رفتن، کسان دیگه فرستن، علی علیه السلام رو فرستادن برای یمن، پرسیدن که اونجا چجوری برای مردم نماز میخونی؟ حضرت فرمود مثل افنه، مثل ضعیفترین اونها. خب کسانی هستن نمیتونن مدت طولانی وایستن، یعنی که سوره ای که باید بخونن سوره کوتاه میخونن، و بعضی ها سوره بقره میخونن، البته اونم به حسابی بود درست بود، ولی حضرت فرمودن درست همین. حالا آیات قرآن هم مسئله اون مؤمنین خالص هر چه پیغمبر بفرماید میکنن، عفو میکنن. اگه پدر کشکی هم داشته باشن پیغمبر بفرماید بگذر، میکنن. ولی اشخاص ضعیف یا ایمانهای ضعیف این قدرت رو نداره که در مقابل فطرت بشری مقاومت کنه. فطرت بشری وقتی دستش رسید به دشمن میخواد اون رو به کلی نابود کنه، یه سیلی رو میخواد با شمشیر پاسخ بده. اینه که به این نمیشه رو فل کن، برای اینکه اولا نمی کنه، تمرد می کنه و بعد به تمرد عادت می کنه. ثانیاً اگر ول کنه جامعه بل به شو میشه. باید مردم ببینن که خطا مجازات داره. در این زمینه ولکن فل قصاص حیات می آلن. اما در ضمن پیغمبر اداره می کردن حکومت رو، باید کسانی رو تربیت می کردن و اونهایی رو که لیاقت داشتن تربیت رو عرضه می کردن شون که از لحاظ شخصی اخلاق شخصی تکامل پیدا کنه. در این زمینه می فرماید عقل کن. وقتی قدرت داشتی برای اینکه در یه جامعه اسلامی، یه جامعه صحیح، کسی که ستم کشیده بود قدرت داره جلو اونه بگیره توسط قوای حاکمه، توسط پیغمبره، این قدرت داره ولی عفو میکنه. در این صورت و همین رو هم خداوند برای اینه که تحصیلی نباشه بر کسی و اول که می فرماید ولکن فالقصاص حیات و مال لکم، قصاص برای شما، برای جامعه شما زندگی، یعنی چه فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، رو همون کار بکنه که او با شما کرد، بیشتر نه. این مرحله اول، یعنی اگر این کار رو هم کردی یه مسلمان عادی هستی، اما میخواد از این نردبان تعالی برید بالا پله ها رو میرم. آیه قرآن از اول نمیاد اون بالا رو بگه. عیسی علیه السلام پیغمبر الهی بود، اونم چی بود؟ فرمود که اگر سیلی به این ورد صورت دادن اون ورم بود، عبایت بردن قبایت بده و امثال اینها. بله این آخری مرحله عفوه، این احسانه عفوه. ولی همه که این طاقت ندارن، پیغمبر ما که تکامل ادیان خودش بود طلبه فرمود از اون بگذنم چه قیل آیه یادم آیه خوب خیلی من از اون فرو بخورید، قیلتون فرو بخورید، یعنی خب قید داشته باشید، حالا نمیتونید قید رو ترک کنید، قید داشته باشید ولی فرو بدید. بعد اگر یه قدرت پیدا کردید، قدم بالاتر اینه که نه تنها قید فرو بخورید بلکه قید رو فراموش کنید، یعنی میتونید که هیچ کار نشد. به این مرحله مگر رسیدید، ادا اون علیه به احسان، به اون شخص احسان کنید. این اون مرحله ایست که عیسی علیه السلام فرمود، ولی نفرمود ما که بشر عادی هستیم، جامعه ما که از یه بشرهای ضعیف، ضعیف به نفس و عادی تشکیل شده، چی دوری فرد ما برسه بود. اما پیغمبر ما، یعنی قرآن ما این رو برمودن. این تفسیری که راجع به عفو فرمودن اینجا فرمودن، این کسانی به این مقام میرسن، به این مقام میرسن که خداوند از آنها عفو کرده باشه و گذشته و آینده شونه بخشیده باشه. که البته و با نور خودش اینها رو ملبس کرده باشه. البته این شخص، این اشخاص کسانی نیستن که گفته بهش شده باشه که فقط چرا در یه مورد پیغمبر ما که در وقت همه این ساده مثلا اینا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر. حالا این خیلی بحث مفصل دیگری داره که ذنب گذشته و ذنب آینده رو چجوری خدا میبخش، آینده رو چجوری میبخش، و بعد آقای پیغمبر مگه ذنب و گناهی داره. این بحث مفصل تره، ولی فقط نام پیغمبر برای اینا بود. میگه کسی به اون مقام میتونه خودش رو برسونده باشه که دارایی که خداوند در موردش کاری کرده باشه. برای اینکه عفو و غفران گذشت کردن، بخشیدن، دو تا صفتیست که خداوند در ضمیر و باطن برگزیدگان خودش قرار داره. این دو تا صفتیست که خداوند داره، عفو و غفور داره. یا می فرماید وعفو انا وغفر لنا، به زبون ما میره که این حرف می زنی. این صفت رو برای اینها آفریده برای اینکه در رفتار با مردم مثل خداوند اخلاق الهی رفتار کنه، یعنی تخلق و اخلاق الهی یکیش اینجا. حالا انشاءالله اگر عمری باشه دنبالش در هفته آتی جلسه آینده خواهیم داشت.